استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. انفجار در غزنی ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. نشست بین الافغانی سال ساعت قبل در دوحه آغاز شد. شمار از کوچی ها در بغلان ادعا دارند که 30 رسم و 6 شان است و یک کماندان محلی دست شده است. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبید الله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهرا برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان جهان را تقدیم میکند.
در نتیجه انفجار صبح امروز در شهر غزنی 6 تن به شمول 4 فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان شام دیروز با شماری از زنان افغان در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار کرد. ایران اعلام کرد که از سطح تعیین شده غنی‌سازی یورانیوم در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان عبور کرده است. مشروع خبرها. مقامات ولایت غزنی میگویند در نتیجه انفجار صبح امروز در این شهر 6 تن به شمول 4 فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت:
یک موتر نو تونست امروز مواد انفجاری را در مقابل درب ورودی حوزه ششم امنیت ملی شهر غزنی در منطقه شامیر منفجر ساختند که در نتیجه 2 تن از منصبین امنیت ملی به شهادت رسیده و 9 نفر دیگرشان زخمی شده و همچنان 4 فرد ملکی به شهادت رسیده و 87 تن دیگر هم زخمی شده که بیش از 50% زخمی افراد ملکی هم متعلمین مکاتب هستند.
به گفته آقای نوری، وضعیت صحی 23 زخمی این رویداد وخیم است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. این گروه شورشی با وصف چند دوره گفتگو با مقامات آمریکایی در قطر تا هنوز تحرکات خشونتبار خود را در مناطق مختلف افغانستان کاهش ندادند. نشست دو روزه تحت نام دیالوگ بین الافغانی به میزبانی کشورهای جرمنی و قطر امروز در شهر دوحه آغاز شد. در این نشست ده ها تن از افغانستان به شمول سیاستمداران، چهره های جهادی سابق، نمایندگان جامعه مدنی و شمار اندک زنان با نمایندگان طالبان دیدار می کنند. نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان گفتند هفتمین دور گفتگوها را به خاطر دیالوگ بین الافغانی در دوحه تا دو روز دیگر یعنی 9 جولای به تعویق انداختند. این در حال است که زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان شام دیروز با شماری از زنان افغان در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. این زنان شامل گروهی هستند که روز شنبه از کابل برای اشتراک در گفتگوهای بین الافغانی به دوحه رفتند. آقای خلیزاد صبح امروز از طریق تویتر نوشته است دیدگاه این زنان در مورد صلح افغانستان و هموار ساختن راه برای ایجاد یک حکومت که از حقوق همه افغانها بدون در نظر داشت قومیت و جنسیت حفاظت کند خیلی مهم است. مقامات کندهار میگویند در نتیجه برخوردها در ولسوالی‌های میوند و پنجوایی این ولایت بیش از 20 طالب مسلح کشته شدند. طالبان مسلح شب گذشته حملات تهاجمی را بر پوسته‌های امنیتی در ولسوالی‌های میوند و پنجوایی ولایت کندهار انجام دادند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی پلیس کندهار امروز به رادیو آزادی گفت:
پنجوایی پرمشان و
در نتیجه حملات بر پوسته های امنیتی در منطقه موشان و دواب ولسوالی پنجوایی 5 دشمن کشته و 2 تن زخمی شدند. همین طور 1 پلیس شهید و 4 تن زخمی شدند. بر پوسته های منطقه قلعه شامیر نیز حمله شد که در نتیجه 17 دشمن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای بارگزی در بین زخمی ها حافظ، ملتان و حسینی دو قماندان مشهور طالبان نیز شاملند. طالبان مسلح که از چند روز به این سو حملاتشان را در برخی ولسوالی های ولایت کندهار افزایش دادند تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایران اعلام کرد که از سطح تعیین شده غنی‌سازی یورانیوم در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان عبور کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز در تهران به خبرنگاران گفت امروز سطح غنی‌سازی یورانیوم ما از 3.7% گذشت. این اعلام حکومت ایران در حال صورت گرفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی با خارج شدن واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی تحریم‌های شدید را دوباره بر ایران اعلام کرده است. یک روز قبل از اعلام اخیر ایران، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با همتای ایرانیش حسن روحانی نیز از طریق تلفن صحبت کرده بود. یک مقام عالی رتبه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن از جرمنی خواسته است تا برای همکاری با قوای دموکراتیک سوریه نیروهای زمینی را به شمال این کشور اعزام کند. قوای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در شمال سوریه مستقرند. جیمز جفری نماینده خاص ایالات متحده برای سوریه و ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در مصاحبه با یک روزنامه جرمنی که امروز نشر شد گفته است واشنگتن از اردوی جرمنی می‌خواهد نیروهای آموزشی، متخصصین لوجستیکی و کارمندان تکنیکیش را به سوریه بفرستد. با گفته آقای جفری، آمریکا انتظار دارد که قبل از پایان ماه جاری میلادی از برلین در این مورد پاسخ دریافت کند. قوای آمریکایی از نیروهای دموکراتیک سوریه در جنگ بر ضد حکومت بشار الاسد و گروه دولت اسلامی حمایت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه دسامبر سال گذشته میلادی اعلام کرد که پلان دارد تا همه 2000 نظامی آمریکایی را از شمال سوریه بیرون کند. و خبر آخر این که در نتیجه انفجار در یک رستوران در داخل یک فروشگاه بزرگ در ایالت فلوریدای آمریکا 21 تن زخمی شدند. این انفجار در داخل یک پیزا فروشی خالی در شهر پلانشتن روز شنبه 6 جولای رخ داد. این پیزا فروشی از چند ماه به این سو غیر فعال بوده است. به گفته ماموران اطفائیه در محل رویداد پایپ‌های تخریب شده گاز یافت شده و تحقیقات در مورد تثبیت علت این رویداد ادامه دارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین دوشنونده رادیو آزادی و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه. نشست بین الافغانی صلح قطر با میزبانی قطر حدود ساعت قبل در دوحه آغاز شد. در این نشست یک هیئت 71 نفری متشکل از اقشار مختلف افغانستان اشتراک دارند. شماری از آگاهان سیاسی نشست بین الافغانی قطر ابراز خوشبینی کرده میگویند که همچون نشست ها میتواند باعث نزدیکی میان سیاسیون افغان و طالبان شود.
میتونه این نشست به مردم افغانستان پیام های طالبان را برساند. مثلا مسئله حقوق بشر چگونه هستند؟ مسئله حقوق زن در از ادرس طالبان چگونه باید مطرح شود؟
شماری از کوچی ها در ولایت بغلان ادعا می کنند که 300 رأس گوسفند آنها در دره والیان ولسوالی خنجان توسط یکی از قماندانان محلی ربوده شده است.
300 گوسفند، 2 نفر کتی گلخان بندی است. ما می خواهیم اگر دولت باشه امیر بگیره بیاره که چی گفته تو دوامی 300 گوسفند که 2 نفر آوردی.
در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بار دیگه سلام داریم و پیش از موضوع نشست قطر به غزنی می رویم، جایی که انفجار صورت گرفته و ده ها کشته و زخمی به جا مانده. و همکارم نصرت پارسو این موضوع را با جزئیات از ولایت غزنی دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و با ما بیشتر تازه ترین ها را میگه. سلام نصرت پارسو، صبح خسته نباشید.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. صبح امروز یک موتر نو حامی، موتر زره مربوط به نیروهای امنیتی که به دست طالبان افتاده بوده، قبلا این موتر بم گذاری شده بوده و در برابر یکی از مراکز مربوط به امنیت ملی در مرکز شهر غزنی انفجار داده میشه که به گفته مسئولین صحت عامه غزنی در این رویداد 157 قربانی داشته که از جمله 157 نفر 6 نفر شامل 3 نظامی و 3 غیر نظامی کشته شدند و همچنان 151 نفر دیگه زخمی هستند که در میان زخمی ها 8 نظامی، 6 زن، 35 کودک شامل است. و همچنان پلیس غزنی آمار کشته شده ها را 12 نفر گفته که در میان کشته شده ها 8 نظامی و 4 ملکی شامل است. گروه طالبان ادعا کرده که در این حمله تلفات بیشتر به نظامیان امنیت ملی وارد شده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با پخش یک اعلامی حمله را نکوهش کرده و گفته که غیر نظامیان به شمول کودکان، متعلمین مکتب شهید و زخمی شدند در این رویداد. در اعلامی ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور افغانستان آمده که طالبان که مسئولیت این عملی زشت و ننگین را بر دوش گرفتن و افراد ملکی به ویژه کودکان و تاسیسات عامه را هدف قرار دادن. رئیس جمهور گفته طالبان با انجام این حمله تروریستی نشان دادن که گفتار و عملکردشان در تناقض جدی قرار داره. و آقای غنی گفته که طالبان بدانند که ممکن نیست با هدف قرار دادن افراد ملکی به ویژه کودکان در مذاکرات صلح امتیاز به دست بیارن. بله،
همکارم نصرت پارسا بود. تشکر که حتما جزئیات تازه بخصوص در بخش آمار در این رویداد غزنی بیشتر از شما خواهیم داشت در برنامه بعدی. و اما موضوع قطر. نشست بین‌الافغانی صلح قطر ساعت قبل در دوحه آغاز شد. در این نشست یک هیئت 71 نفری متشکل از اقشار مختلف افغانستان اشتراک دارد، اما این اشتراک کنندگان از آدرس شخصی در این نشست هم گرفته و ابراز نظر خواهند کرد. همکارم آرزو قیاسی این موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و بیشتر تازه ترین ها را در این مورد برای ما میگه. سلام آرزو جان، خسته نباشید.
سلام باشه. خدمت شما شنونده رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز حوالی از ساعت 11 به وقت محلی افغانستان نشست بین الافغانی صلح به میزبانی جرمنی با سخنرانی وزیر خارجه قطر در شهر دوحه آغاز شد. در آغاز این نشست تعداد از نمایندگان کشورهای مختلف و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان حضور داشت، اما گفته میشه که بعد از چند دقیقه نمایندگان کشورهای خارجی به شمول آقای خلیلزاد نشست را ترک کرده و گفتمان بین افغانی آغاز گردید. قرار است این نشست امروز و فردا ادامه پیدا بکنه و در این نشست یک هیئت 71 نفری متشکل از اقشار مختلف افغانستان و شماری از اعضای کلیدی طالبا حضور دارند.
مشخصا آجندای این نشست چی است؟
آجندای این نشست از قبل تعیین نشده، اما گفته میشه که روی موضوعات مختلف امروز بحث خواهند کرد و تا ساعت بعد مشخص خواهد شد. سوال شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبا در قطر گفته که در این نشست اشتراک کنندگان درباره صلح نظر خود را شریک میکنند و طالبا هم نظر خود را مطرح خواهند کرد و بقیه اشتراک کنندگان از آدرس‌های شخصی ابراز نظر خواهند کرد.
حکومت افغانستان در این مورد تا حال ابراز نظر مشخصی داشته؟
امروز تا کنون چیز نگفتن، اما دیروز گفتن که یک فرصت خوب است و انتظار میره تا با استفاده از این فرصت راه برای آغاز نشست رسمی بین حکومت و طالبا هموار شود.
تشکر از همکار مرزو قیاسی که در مورد آغاز نشست دوحه که ساعت پیش صورت گرفته و راه اندازی شده به ما معلومات دادن. حتما تازه ترین ها بیشتر در مورد جلسه قطر با ما در برنامه بعدی خواهند گفت. شماری از آگاهان مسائل سیاسی از نشست بین الافغانی قطر ابراز خوشبینی کرده، میگویند که همچون نشست ها میتواند باعث نزدیکی میان سیاسیون افغان و طالبان شود. همکارم آرزو قیاسی با خالد سادات یکی از آگاهان مسائل سیاسی مصاحبه کرده و نخست در مورد مؤثریت این نشست پرسیده است.
نشست که امروز میان طالبان و سیاسیون افغانستان در دوحه در قطر جریان دارد میتواند این نشست به مردم افغانستان پیام های طالبان را برساند و حداقل مردم افغانستان و ما افغان ها باید بدانیم که طالبان بعد از پیوستن به پروسه صلح در نظام و در حکومت در نظام افغانستان و در دولت افغانستان اونا چگونه رفتار میکنه، مثلا مسئله حقوق بشر چگونه هستن، مسئله حقوق زن در از ادرس طالبان چگونه باید مطرح شود، مسائل حکومتداری، مسائل قانون اساسی، مسائل نظام، این چیزایی هستن که در پرتو و در چوکات امی نشستی که امروز و صبح در دوحه جریان دارن در این نشست ابراز خواهند شد که مردم افغانستان و خصوصا سیاسیون افغانستان اونا باید بدانند که طالبان چی میخواهد، طالبان حکومت خود را در آینده چگونه پیش میبرند.
بله، آیا این گفتگوها زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی بین حکومت و طالبان به شکل مستقیم هم فراهم خواهد ساخت؟
خب صلاحیتی که باید مردم افغانستان به طالبان رو بروشوان و یک گفتمان و یک چوکات و یک چارچوبی مذاکرات بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان ایجاد شوند، فکر میکنیم که صلاحیت اصلی در دست طالبان و ایالات متحده آمریکا هستند. این نشست مستقیما نمیتونه که بالاخره به یک قادر شوه که طالبان را وارد سازه یا حکومت افغانستان را وارد سازه، نقل بتوانند که اونا به یک دیگر بشینن، حکومت افغانستان و طالبان، بخاطر بدلیل این که طالبان صلاحیت سیاسی افغانستان که مروز رفتن، اینها صلاحیت اجرایی از گفتگوها ندارن و حداقل نمیتونه که به شکل اجرایی و به شکل تضمینی تمام مسائل به بحث بگیرن و بالاخره منجر شوه به یک گفتمان بین الافغانی مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان. اما یک کارا برشان شاید بسازن و زمینه مساعد شوند و ایستن که ممکن سیاسی افغانستان با طالبان مثل جوان کنه و طالبان بالاخره همین گفتگوها و نقاطی که اونا بس میکنه، مسائلی که بس میکنه برای مردم افغانستان مهم خواهد بود.
ساده صاحب، آیا این نشست روی دور هفتم مذاکرات بین امریکا و طالبان هم تاثیرگذار خواهد بود؟
ما فکر میکنیم که به شکل مستقیم نه، بلکه به شکل غیر مستقیم اهمیت میده. به شکل مستقیم صلاحیت امریکا و صلاحیت طالبان هستند که چگونه به نتیجه مطلوب میرسند. اما نشستی که امروز میان طالبان و سیاسیون افغانستان در قطر هستند، این میتونه فقط یک اهمیت ببخشن به این مسائل به روند هفتمی که امروز صبح شروع میشن میان طالبان و ایالات متحده امریکا. اما به شکل مستقیم نمیتونه، به خاطر از اینکه هر دو جناح، هم طالبان و ایالات متحده امریکا، اینها کوشش میکنن که بالاخره به یک نتیجه مطلوب برسن. اما این نشست فقط یک اهمیت ما شما تعریف کرده میتونیم.
مصاحبه خالد سادات، کارشناس مسائل سیاسی، را میشنیدید که در مورد نشست دوحه و خوشبینی های این مذاکره بین الافغانی صحبت میکرد و حالا هم اخبار اقتصادی را همکارم آرزو قیاسی پیشکش میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تاجران و مامورین در دروازه تورخم دست به اعتصاب کاری زدند. جان آقا نوید، سخنگوی این اتاق، امروز به رادیو زدی گفت که این اعتصاب پس از آن صورت میگیرد که تعرفه بر اعمال تجارتی از سوی پاکستان افزایش یافته است.
تاجرای دو طرف، هم افغانستان، هم افغان و هم پاکستانی، و دلیل از اینکه خدمات گذاری هست، مشکلات تکنیکی دارن، اونها کاربندی کردن، این در تعرفه های مشکلات هم هست.
وی میگوید که اگر این اعتصاب کاری ادامه پیدا کند، به اموال تاجران ضرر زیادی میرسد. وزارت معدن و پتروشیمی افغانستان میگوید که شماری از معدن آهن را به داوطلبی گذاشته است. عبدالقادر مدفی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو زدی گفت که در زمینه سروی در ولایت پنجشیر آغاز شده است.
بودی سروی هدف داده چی مون په داخلي کمپنی یا فابریکو ته چې په افغانستان دننه زوب او د وسپنې دی ویل کول او برخه کې کار کوي، دوی ته د خام مواد برابرتیا لپاره قانون مشخصه کو.
وای میگوید که با سرمایه گذاری در این بخش به صدها تن زمینه کار فراهم شده و در رشد اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار امریکای 80 افغانی و 35 پول، یک یورو 90 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 15 پول و 1000 روپی پاکستانی 511 افغانی.
شماری از کوچی ها در ولایت بغلان ادعا می کنند که 300 رأس گوسفند آنها در دره ولیان ولسوالی خنجان توسط یکی از قمانداران محلی ربوده. آنها به رادیو آزادی گفتند این حادثه تقریبا دو هفته قبل رخ داد، اما تا هنوز کسی به این موضوع رسیدگی نکرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی در این باره از آنجا گزارش فرستاده است.
نام ما کاکو جان نیازی ایام اول پیره که آمد 22 دانه گوسپند با زور تاکه ما ولسوالی عریضه کرد، چوپانه را گرفت زده که چرا شما عریضه کرده سری ما. دوم پیرهش 300 گوسپند آورد، دو دانه نفر آورده کتی رما پیلن 300 گوسپند، دو نفر کتی گلخان بندی است. ما میخوایم اگه دولت باشه امیر بگیره بیاره که چی گفته تو همی 300 گوسپند که دو نفر آوردی.
اومی افزاید قسمت از بلندی های دره ولیان ولسوالی خنجان علفچر قبالهی آنهاست و اینکه چرا چنین ظلمی در حقشان شده است چیزی نمیدانند. غلام سید کوچی دیگری از که میگوید
دفعه اول که آمد 22 تا گوسپند آورد، 22 تا گوسپند که منم زکات تا کد آورد، با که مارت نه کابل ریاست کوچه شکایت کردیم، عریضه کردیم، مکتوب آوردیم اینجا، یکی از عریضه خبر شد 300 گوسپند دیگرم تا کد چوپانه رمز از سری خانم پیر کرد این را پیر را کتم کرد.
و اما محمد صدیق بهین ولسوال خنجان میگوید فرد مورد ادعای کوچی ها با آنکه ادعای ربودن رمه را کاملا رد میکند، اما احضار شده و رمه که در دست کسانی دیگری هست به صاحبانش مسترد خواهد شد.
امروز به گلخانه خواستم ایر نظارت دادم، و دو نفر دیگه از او هم شکایت بود از استش گرفتیم که دیگه با کوچه کار نداشته باشن و همین آرامه که ادعا میشه که 300 گوسفند واره 300 نیست 50 گوسفند همین کوچه را آورده بود با خود و با خودشان آورده بود او آدم هم رفت پشت گوسفندش شب قرار است برسه به ولسوالی باز ما او را به شکل رسمی با مستوازش تسلیم میکنیم.
او میافزاید تعدادی از مردمان بومی از جمله ربایندگان رمن نیز شکایتی از خودسری های کوچه ها دارند و اینکه مقصر که ها اند در تحقیقاتی که آغاز شده است معلوم خواهد شد. گفته می شود کوچه ها از قدیم الایام در دامنه های شمالی کوه هندوکش در ولایت بغلان برای چرش حیواناتشان می آمدند، ولی ده ها سال است که به دلیل جنگ و ناامنی حضور آنها در برخی جاها صفر و در نقاط هم تا 90% کاهش یافته است. از سوی دیگر مشکل مهم منازعه بر سر علفشرها در این ساحات است که مردمان محل آن را از خود می دانند و به همین دلیل یا اجازه ورود به رمه های بیگانه را نمی دهند و یا اگر بدهند از آنها باج می گیرند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و از بغلان به بلخ می رویم. حضور دستفروشان سیمکارت های غیر قانونی یا راجستر ناشده در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است. مردم شکایت دارند که از سیمکارت های راجستر نشده در انجام جرایم جنایی در این ولایت استفاده می شود. در این حال ریاست مخابرات ولایت بلخ از تلاش ها برای جلوگیری از فروش سیمکارت های راجستر ناشده سخن می زند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب حبیب‌زاده از آنجا با جزئیات گزارش دارد.
این روزها حضور دستفروشان سیمکارت های ناراجستر شده در بازار و کوچه های شهر مزار شریف افزایش یافته است. بیشتر شدن فروش سیمکارت های غیر قانونی مردم را نیز نگران امنیتشان ساخته است. ساکنان مزار شریف میگویند که در روزهای اخیر شاهد اتفاقات بسیار جنایی در این شهر بودند و اغلب متخلفین از قانون و جنایتکاران با استفاده از چنین سیمکارت ها مرتکب عمل فراقانونی شدند. احمد پرویز یک باشنده شهر مزار شریف میگوید که فروش سیمکارت های غیر قانونی در این شهر بیشتر از هر وقت شده است و نیز از چنین سیمکارت ها در ارتکاب جرایم بیشتر استفاده می شود. او گفت
این سیمکارت ها در مزار شریف خیلی زیاد است، در مردم نگران کننده است. سرقت از این سیمکارت صورت می گیره، قتل از این سیمکارت صورت می گیره. وقتی که هر کار میشه این راجستر نیست، این دریاب شده نمی تانه، در مردم خیلی مشکلات خلق کرده.
حسیب الله یک باشنده دیگر مزار شریف ادعا می کند که دستیابی آسان و پایین بودن قیمت سیمکارت های ثبت نشده سبب شده است تا مزاحمت های اجتماعی، تهدید و آزار و اذیت خانواده ها نیز بیشتر شود. حسیب الله میگوید که ریاست مخابرات و قماندانی امنی بلخ نتوانسته است تا جلوی این مشکل در حال رشد را بگیرد. وای در رابطه با چگونگی استفاده این سیم کارت ها گفت
سیم کارت هایی که راجستر نشده بسیار جنجال برپا کرد قاتل مردم ما. شما مثلا کسی یک دختر آزار میده، یک زن آزار میده، یک کسی که دوز است تلفن میکنه، مثلا اختطاف میکنه، یک طفل اختطاف میکنه، زنگ میزنه از تلفن و راجستر کردگی باشه بود خوب است، به خاطر اینکه هر کار غیر قانونی شوه میتونه که جلوش بگیره. او
در حالی که ساکنان مزار شریف از افزایش جرایم جنایی و استفاده از سیم کارت های غیر قانونی در این جرایم ابراز نگرانی دارند، اما ریاست مخابرات بلخ مدعی است که مسئولان در این نهاد تلاش دارند تا هر چه زودتر جلو فروش چنین سیم کارت ها را بگیرند. تقی پویا رئیس مخابرات بلخ برای رادیو آزادی گفت که در جریان دو ماه گذشته حدود 7000 عدد سیمکارت غیر راجستر شده را از نزد دستفروشان و دوکاکین در شهر مزار شریف جمع‌آوری کردند. آقای پویا افزود
ما تدابیری که برای جمع‌آوری سیمکارت داریم یک کمیسیون داریم که از قبل کمیسیون ترتیب شده، تنظیم شده، که در رأس کمیسیون خودم هستم و این کمیسیون هفته یک بار دو بار مطابق ضرورت ما در بازارها گشت گذار میکنیم و اون کسایی که خلاف طرز عمل سیمکارت را فعال کردن و دستفروش ها و دیگه و بعد دوکاکین اینا را جمع‌آوری میکنیم. تقریبا ما در دو ماه گذشته بالاتر از 7000 سیمکارت جمع‌آوری کردیم.
مسئولان ریاست مخابرات در بلخ مدعی‌اند که فروشندگان سیمکارت های غیر قانونی این سیم کارت ها را به گونه قاچاقی از ولایت بغلان، جوزجان، سرپل و سمنگان به بلخ انتقال داده و در برابر نصف قیمت ارزش اصلی آن به فروش می رسانند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
و از مزار شریف به بدخشان می رویم. دانش آموزان در ولایت بدخشان از آنچه کمبود کتاب‌های درسی در مکاتب این ولایت می خوانند شکایت دارند. مسئولان ریاست معارف بدخشان هم مشکل کمبود کتاب‌های درسی را در مکاتب دولتی آن ولایت تایید می کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی از آنجا گزارش دارد.
کمبود کتاب درسی در معارف بدخشان به دشواری عمده بدل شده است و شاگردان مکاتب شکایت میکنند که کمبود کتاب درسی سبب شده است که پروسه آموزش به مشکل مواجه شود. در مناطق شهری شاگردان کتاب مورد نیازشان را از بازار میخرند، اما در مناطق روستایی هیچ راهی برای رفع این دشواری وجود ندارد. کیهانه دانش آموز صنف پنجم در یکی از لیسه های شهر فیض آباد مرکز بدخشان به رادیو آزادی میگوید که ریاست معارف هیچ کتاب درسی را در اختیار آنان قرار نداده است و بیشتر کتاب هایش را از بازار خریداری کرده است.
ما یعنی 4 ماه از درسای ما شده که گذشته، ما کمبود کتاب دارم. بعضی دوستای دیگه ای که در مکتب هستن صنفی می باشن، اونا هم کتاب کمبود داره. بخشی مادرم و برادرم خریدن، ننوز نیمی دیگهش مونده. امتحان 4 ماه هم نزدیک شده است، ما هیچ کتاب نداره.
سیمین دانش آموز در یکی از لیسه های دیگری مرکز بدخشان اما میگوید بسیاری از شاگردان به دلیل ضعف اقتصادی توان تهیه کتاب درسی از بازار را ندارند.
ما درس خواندن نمیتونیم، صد که درس دیم نمیتونیم در خانه درس تکرار کنیم. کسی که تواناییش داره اما کسی که نداره نمیتونم.
از سوی هم نفیسه زکی آمیر لیسه عالی مخفی در شهر فیض آباد مرکز بدخشان بر رادیو آزادی میگوید 50% دانش آموزان از صنف اول الی ششم این مکتب هنوز هم دسترسی به کتاب‌های درسی ندارند.
در لیسه عالی مخفی کمبود کتاب از صنف اول تا صنف شش، یعنی میتونیم بگیم 50% است. اما 50% هم خود مردم دست به کار شدن و کتاب هم میخرن و دسترسی اولیتشان قرار میتن. بعد از اینکه نزدیک امتحان شد، یگان فامیل بسیار خوشبین است و معارف باز کتاب تسلیم اداره میکنه و بعضیش پس دوباره ایره در بازار بفروش.
عبدالسمی عبدیار رئیس معارف بدخشان هم مشکل کمبود کتاب درسی در معارف را تایید میکند و میگوید که بخش اعظمی از شاگردان مکاتب در بدخشان کتاب درسی ندارند.
از مدت هاست که تا هنوز کتاب برای دانش آموزا چاپ نشده و عاملش هم نبودی بودجه بوده. این حدودا 80% شاگردان ما کتاب درست ندارن. خب هم یک دوره مشخصی داره که باید 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کار بوده.
رئیس معارف بدخشان میگوید کتاب های قبلی که زمان زیادی برای آنها گذشته از کار افتاده و قابل استفاده نیستند، اما وزارت معارف به تازگی اقدام به چاپ کتاب‌های جدید کرده و عنقریب این مشکل مرفوع خواهد شد.
چون یک بودجه انگفتی کار دارن. خوشبختانه که در سال گذشته دولت آمریکا یا USAID تمویل کرد پروژه چاپ کتاب ها چاپ شده و عنقریب انشاءالله به دسترس شاگردان قرار میگیره.
پرسش اینجاست که چگونه کتاب‌های درسی وزارت معارف در مکاتب بدخشان به گونه کامل یافت نمی‌شود، اما در بازارهای بدخشان تاسیا فروشی‌ها و در کتاب فروشی ها به گونه وافر دیده می شود و به گونه آزادانه به فروش می رسد.
شاید هم یک دو از کتاب هایی که در شهرها سودا می شه از طریق بعضی از کارمندان ما به فروش برسه، ولی این هم باید در نظر داشته باشیم که یکی از کتاب از پاکستان چاپ می شه میاد به فروش می رسه و او مطبعه شخصی چاپ می کنن، چون وزارت ما چاپ های جدیدی کتاب ها را گذاشته و هر مطبعی امکان پذیر است که چاپ بکنن به فروش برسانن.
در بدخشان کمبود کتاب درسی تنها دشواری شاگردان در مکاتب این وقت نیست، بلکه کمبود ساختمان و جای مناسب آموزشی هم دشواری دیگری است که هنوز هم دانش آموزان مکاتب را در بدخشان به مشکل روبرو کرده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم و همکارم نسیم شفق مطالب درشت این روزنامه ها را مرور کرده و برای ما شما پیشکش می‌کند.
روند صلح به ویژه گفتگوهای بین الافغانی در قطر از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که مذاکرات بین الافغانی امروز در آغاز و ادامه می‌یابد. سرمقاله نویس نوشته است این در حال است که گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان تا هنوز نتیجه نداده است. سرمقاله نویس نوشته که با توجه به تلاش‌های جاری در مورد صلح، این نشست نیز در زمینه صلح به نتیجه ختم خواهد شد و تلاش برای خود فریبی خواهد بود. روزنامه آرمان ملی با اشاره به نشست قطر نوشته که هرچه زودتر باید آتش بس شود، به خاطر که قربانی جنگ و افراطیت همه روزه افغان ها هستند. سرمقاله نویس می نویسد که اشتراک کننده های نشست قطر باید تاکید بیشتر بر آتش بس فوری داشته باشند. روزنامه مسیر سرمقالش را در مورد نشست بین الافغانی قطر امکانات و اشتباهات نوشته است. در سرمقاله آمده که بیشتر افراد دعوت شده به نشست بین الافغانی قطر مخالف صلح‌اند و فکر نمی شود که آنان با طالبان به نتیجه برسند. سرمقاله نویس نوشته که این نشست کدام نتیجه ملموس در قبال نخواهد داشت، اما مردم توقع دارند که همچون نشست ها زمینه را برای آشتی میان افغان ها فراهم سازد. روزنامه دولتی انیس نوشته که گفتگو با طالبان در حال در قطر ادامه دارد که درگیری ها در بخشای مختلف افغانستان شدت گرفته و طالبان در تلاش امتیاز گیری هستند.
و با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. ساعت 22 نشان میده که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. حالا همکارم آرش همایون در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کند.
نشست دو روزه تحت نام دیالوگ بین الافغانی امروز به میزبانی کشورهای جرمنی و قطر در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان شام دیروز با شماری از زنان افغان در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار کرد. مقامات ولایت غزنی میگویند در نتیجه انفجار صبح امروز در شهر غزنی 6 تن به شمول 4 فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در این انفجار 12 تن کشته و 179 تن زخمی شدند. مقامات ولایت کندهار میگویند در نتیجه برخوردها در ولسوالی های میوند و پنجوایی بیش از 20 طالب مسلح کشته شدند. ایران اعلام کرد که از سطح تعیین شده غنی‌سازی یورانیوم در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت های بزرگ جهان عبور کرده است. یک مقام عالی رتبه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن از جرمنی خواسته است تا برای همکاری با قوای دموکراتیک سوریه نیروهای زمینی اش را به شمال این کشور اعزام کند. و در نتیجه انفجار در یک رستوران در داخل یک فروشگاه بزرگ در ایالت فلوریدا آمریکا 21 تن زخمی شدند.
و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی با ما باشند.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید حلیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که دولت افغانستان از جامعه جهانی میخواهد در گفتگوهای صلح از طالبان در کنار قطع رابط با تروریسم در بخش کاروبار مواد مخدر نیز تضمین میگیرد. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکارمون نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه میکند.
پلیس نیمروز ده ها کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیاوی را از یک منزل به دست آورد. در خبرنامه مقام ولایت نیمروز آمده است پلیس این ولایت به تاریخ 9 سرطان با انجام عملیات بر یک منزل در ولسوالی کنگ 244 کیلوگرم تریاک و 9 کیلوگرم مواد کیمیاوی را که در تولید مواد مخدر از آن استفاده می شد به دست آورد. تا حال کسی در پیوند به نگهداری این مواد دستگیر نشده است. در دو عملیات جداگانه در ولایت ننگرهار 90 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت عملیات نخست که توسط قطعات خاص مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی غنیخیل و سرخرود انجام شد، در جریان آن بیش از 20 کیلوگرم چرت و 26 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط گردید. در رویداد دوم پلیس هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی رودات ننگرهار 10 کیلوگرم تریاک را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به یک ولسوالی همجوار قاچاق شود کشف و ضبط کرد. 6 تن در ارتباط به این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. و رویداد آخر هفته این که نزدیک به 7 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کابل کشف و ضبط شد. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدرین قماندانی به تاریخ 10 ماه سرطان با انجام 3 عملیات در دروازه های شمالی، جنوبی و شرقی کابل 64 کیلوگرم چرس را که در داخل وسایط و بکس های مسافربری جاسوسی شده بود هنگام قاچاق به شهر کابل کشف و ضبط کرد. 5 تن به شمول رانندگان و وسایط به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان خواستار تضمین در بخش قطع کاروبار مواد مخدر از طالبان است.
طالبان مسئولیت و چتری را برپا کردن تا بتانه قاچاق برایی که خودشان هم طالبا هستند استفاده می.
در یک گزارش دیگر میشنویم که بیشتر کودکان و زنان ولایت بامیان معتاد به مواد مخدر هستند.
محل سرپوشیده ای که اطفالش در اونجا است، خانمش در اونجا است، استفاده میکنه، اونا به شکل غیر مستقیم متاثر میشن. و
از مولوی عبدالدیان درباره نقش نماز در ترک اعتیاد مواد مخدر میشنویم.
عادت کردن به نماز یکی از وسیله هایی است که از اعتیاد اینها را دور نگه می دارن.
محمد حسین برای ما می گوید که 7 سال از به خانه نرفته است.
صاحب کار ما را از کارخانه انداخت بیرون.
و در پایان در یک درامی جالب می شنیم که بشیر چرا پیشنهاد مادرش را درباره ازدواج با لیلا را رد می کند.
دیگه در این بار گپ نمی زنیم که تا آخر عمرم مجرد بانم توی نمی کنم.
تشکر که با ما هستید و حالا موضوع نخست برنامه را از خواست دولت افغانستان آغاز میکنیم. دولت افغانستان از طالبان میخواهد تا تضمین کنند که پس از این در کاروبار مواد مخدر دخیل نخواهند شد. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله میگوید طالبان باید در گفتگوهای جاری صلح تضمین کنند که در کنار قطع رابطهشان با گروههای تروریستی از این پس در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز دخیل نخواهند بود. اما کارشناسان حکومت افغانستان را نیز در جلوگیری از کشت کوکنار به ناتوانی متهم میکنند و میگویند که مواد مخدر یک مشکل جهانی است و جامعه جهانی باید در گفتگوهای جاریشان در قطر این موضوع را با طالبان در میان بگذارند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان شنویم.
بررسی های مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان میدهد که در چند سال پی هم کشت کوکنار بیشتر در مناطق خارج از کنترل دولت افغانستان و در جاهای صورت می‌گیرد که مخالفان مسلح در آن نفوذ دارند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را به طالبان پیوند می‌دهد و می‌گوید طالبان با کنترل کارخانه‌های تولید مواد مخدر در فرا روزانه از آن $1 میلیون عاید داشتند. از همین رو وی خواهان آن است تا در گفتگوهای جاری صلح این تضمین از طالبان گرفته شود که دست از کاروبار مواد مخدر بر می دارند.
طالبان نه تنها که باید تعهدات در عرصه از این که روابط معلوم الحال از یا با تروریسم را در آینده قطع می کنند، نیاز است که وعده و تعهدات در مورد قطع روابط از یا در کشت، قاچاق و پروسس و تولید مواد مخدر هم باید داده شود. بیشک که طالبا مسئولیت و چتری را برپا کردن و آرام ساختن و تهیه که دیدن تا بتانه قاچاق برایی که خودشان هم طالبا هستن استفاده میشن.
پیش از این طالبان با نشر اعلامیه دست داشتنشان را در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر رد کردند. به اساس گزارش مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، در مقایسه با چند سال گذشته تنها در سال 2018 میلادی سطح تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته بود و دلیل آن نیز خشکسالی عنوان شد. کارشناسان با انتقاد از ضعف حکومت افغانستان در جلوگیری از کشت کوکنار در بیشتر از 10 ولایت کشور میگویند این ضعف باعث شده که همزمان با گسترش ناامنی ساحه کشت کوکنار نیز گسترش یابد. رنا ترین عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشرانو جرگه به این باور است که مواد مخدر یک مشکل جهانی است و خارجی ها باید در مذاکرات جاریشان با طالبان در قطر این مشکل را مطرح و یک راه حل به آن جستجو کنند.
این خیلی قبل از وقت خواهد بود، چون موضوعات را که خود حکومت توان کنترل آن را ندارد در مذاکرات صلح مطرح کنند، زیرا مواد مخدر یک مشکل جهانی است و جامعه جهانی باید قبلا بالای این موضوع فکر کند و خودشان این شرایط را بالای طالبان وضع نمایند که به مواد مخدر در افغانستان نقطه پایانی بگذارند. اگر جامعه جهانی در مذاکراتشان با طالبان به آن توجه نکنند، کاری از دست حکومت افغانستان ساخته نیست.
به تازگی یوری فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نیز در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر گفت که مواد مخدر مشکل جهانی است و دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند با آن مبارزه کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که دولت افغانستان می‌خواهد تا از طالبان در گفتگوهای جاری سال درباره قطع کاروبار مواد مخدر نیز تضمین گرفته شود. حالا یک گزارش داریم از ولایت بامیان و از وضعیت معتادین مواد مخدر در این ولایت آگاه می‌شویم. اکثر معتادین و افراد متاثر از مواد مخدر در ولایت بامیان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. حسین نظری رئیس مبارزه علیه مواد مخدر بامیان در صحبت با رادیو زدی می‌گوید که والدین معتاد به مواد مخدر اکثرا در داخل اتاق و محلات سرپوشیده از مواد مخدر استفاده می کنند. از این رو فرزندان خانواده نیز از دود آن متاثر شده و در دراز مدت به مواد مخدر معتاد می شوند. مسئولان شفاخانه تداوی معتادین بامیان می گویند که خانم های معتاد به مواد مخدر در این ولایت برای تداوی به مراکز تداوی مراجعه نمی کنند، بلکه ترجیح می دهند در منزل تداوی شوند. جزئیات این موضوع را در گزارش عباس نادری از ولایت بامیان می‌شنویم.
بیش از 11% نفوس ولایت بامیان متأثر از اعتیاد هستند. مقامات محلی بامیان نگرانی‌های خود را از افزایش معتادین به مواد مخدر در این ولایت اعلام کردند. لطیفه محسنی معاون اجتماعی ولایت بامیان در این مورد گفت:
شکر تشت مواد به طور رسمی که ما دریافت نکردیم، ولی آمار معتادین متأسفانه رو به رشد است. باید ببینیم که دلیلش چی است و این آمار هم متاسفانه سنین پایینم زیادتر گزارش و آمار به دست ما میاد.
به گفته مقامات محلی ولایت بامیان، در حدود 11% نفوس ولایت بامیان متاثر از مواد مخدر هستند که از این آمار 20% را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند. آقا حسین نظری رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان در مورد دلایل معتاد شدن خانم ها و اطفال به رادیو آزادی گفت:
دلایل مختلف بوده میتونه، از جمله در خانواده اونایی که استفاده از مواد مخدر میکنه، حتی هم اخلاق استفاده از مواد مخدر همینا مراعات نمیکنن، محل سرپوشیده ای که اطفالش در اونجا است، خانمش در اونجا است استفاده میکنه، اونا به شکل غیر مستقیم متاثر میشن و در دراز مدت اونا هم رو میارن. در بامیان چندین مورد وجود داشته که توسط اطفال و خانما توضیح کنه.
با توجه به افزایش اعتیاد به مواد مخدر در بین زنان و اطفال، مسئولان شفاخانه معتادین ولایت بامیان درخواست کردند تا یک شفاخانه معتادین برای خانم ها نیز در ولایت بامیان ایجاد شود. در حال حاضر خانم هایی که معتاد به مواد مخدر هستند در خانه های خود تداوی می شوند. دکتر خان محمد ایوبی رئیس شفاخانه معتادین ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد:
در مرحله ای که تا واسطه شون باشه اونا مراجعه نمیکنه، اینا یک لکیننگ بر خود میدونه استفاده از مواد مخدر. زمانی که اینا در خانواده شون قسم میشن که امو خانواده از قسم برامده نمیتونه، اینا مراجعه میکنه شفاخانه که ما را تحت پوشید منزلشون میگیریم. اینی هست واقعا جان گوننده است. در صورتی که مرکز ایجاد شوه، اونا میدونن خود آزادانه اونجا مراجعه کنه و در مداخله قرار بگیره.
به گفته مقامات محلی بامیان، با وجود تعداد زیاد معتادین در سطح این ولایت، تنها دو شفاخانه 20 بستره معتادین موجود است که کفایت تعداد زیاد معتادین را نمی کند. با وجود افزایش اعتیاد در بین زنان و اطفال، وزارت مبارزه با مواد مخدر وعده داده تا یک شفاخانه 20 بستر معتادین برای زنان و اطفال در ولایت بامیان ساخته شود.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون مصاحبه داریم درباره نقش نماز در ترک مواد مخدر. در افغانستان بیش از 200 هزار تن معتاد به مواد مخدرند که تعداد از آنها به ماها نماز نمی‌خوانند. اینکه نماز در قسمت ترک مواد مخدر چی کمک می‌تواند، خانواده، علمای دین و حکومت چگونه می‌توانند معتادین را به خواندن نماز تشویق نمایند، در این باره همکار ما محمد یاس ترنک با مولوی عبدالدیان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است وقتی که در یک جامعه شمار زیاد از مسلمانان نماز را ادا نکنند چقدر ضایع دانسته می‌شود.
هرگاه به سن تکلیف انسان می رسد، چه معتاد باشد یا غیر معتاد باشد، در نتیجه هم ثواب و هم عقاب برای او در نظر گرفته شده. وقتی که اینها نماز را نمی خوانند، این یک جرم شخصی است که مرتکب اون جرم می شوند که در نتیجه از او عذابی که الله متعال در قبال بر اونها گفته، او عذاب را خواهند چشید. و ضررهایی که در نخواندن نماز در دنیا وجود داره، اون ضررها را هم خواهد چشیدن. در این شک وجود نداره که وقتی که یک پدر یا یک برادر بزرگ یا در فامیل کسی که کلان است معتاد می باشه، پس اعتیادی از او نه تنها که ضرر برای جسم خودش داره، بلکه به همون افرادی که در زیر دستی از او قرار دارن به همه اونها تاثیر میگذاره و این هم به ترک نماز ارتباط داره و هم به اعتیاد متداوم ارتباط داره.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشد که در هر دو حالت وضعیت عادی دماغی و ذهنی ندارد. در چنین وضعیتی حکم اسلام در رابطه با آنان چیست؟
قرآن کریم بیان میکنه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نزدیک به نماز نشوید در وقتی که در حال سکر و در حال نشه باشید. نشه که تفکیک انسان را و تمیز انسان را زیر سوال قرار ببره. مثلا در راه حرکت میکنه، حالت عادی بالای از اون نیست، یک حالت دیگرگون است بالاش، پستی را از بلندی تفکیک کرده نمیدانه. پس در چنین حالت لازم است که باید ای به طرف مساجد حرکت نکنه، به طرف نماز حرکت نکنه، چون در حال سکران است.
ادا کردن نماز چقدر میتواند در ترک اعتیاد با معتادین کمک کند؟
تغییر فکر که از طریق دیانت و تدین به وجود میاد. پس ما وقتی که یک آدم را متوجه شویم از طریق دیانت اون را تغییر بدیم، او به زودترین فرصت میتونه که زندگی خود را متحول بسازه. پس همان گونه که بالای اونها فکر تأثیر میکنه، پس بالای متادین 100% تأثیر خود داره. در تحول فکری قرآن کریم مسئله را بیان کرده، فرمولی بزرگی برای ما داده: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز باز می‌دارد انسان را از فحشا و منکر. شک وجود ندارد که هر نوع دخانیات که سبب هلاکت و از بین رفتن وجود انسان می‌شود، خود منکرات داخل است. پس یگانه وسیله که می‌تونه اینجا تحول بزرگی را برای از بیاوره، عادت کردن به نماز یکی از وسیله‌هایی است که از اعتیاد اینها را دور نگه می‌داره. یعنی تلاوت قرآن کریم و خواندن نماز در ترک اعتیاد نقش بسیار اساسی دارد.
خانواده ها در تداوی و تشویق معتادین بادای نماز چقدر مسئولیت دارند؟
پیامبر علیه السلام میگه همه شما چوپان هستید و همه شما از زیردستانتان سوال میشوید. پس در اینجا این نقش اساسی را داره که فامیلین، خانواده ها، بزرگا، کسانی که در دست قرار دارن، اونها برای تشویق و ترغیب فامیلشان، خانوادهشان، چی معتاد باشه غیر معتاد باشه، اونها را وادار بسازن که تا نماز بخوانن. پیامبر علیه السلام میگه مر رو اولادکم بالصلاه، امر بکنید اولادای خود را به نماز. و هم ابنا و سبع سنین، وقتی که به 7 سالگی رسیدن، میگه اگر به 10 سالگی نرسیدن، پس اینها را چی بکنید؟ فضربوهم، بزنید. چون سوزدن به او حد اینی که مثلا زخمیش و جرحه دار باشه.
مسئولیت علمان دین در این زمینه چیست؟
در جامعه ما که علما نقش اساسی را دارن و همه مردم در زیر تأثیر سخن علما است، پس علما یگانه لاسپیکر است که همیشه خصوصا در روزهای جمعه از طریق منابر و مساجد در مورد اضرار مواد مخدر، در مورد عواقب زشت و قبیح مواد مخدر، در مورد کشت مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، علما باید صحبت بکنن تا بیداری را برای مردم نصیب بکنن، که مردم از طریق این بیداری تلاش بکنن که فرزندان خودشان را جلوش بگیرن و در راه تربیت اونها کوشا باشن که خدای نخواسته به این مرض مهلک سر دچار نشون.
دولت در قبال تداوی، رسیدگی و آموزش معتادین مواد مخدر چه مسئولیتی دارد؟
اولین وظیفه دولت هم است که باید مراکز تداوی بریزیات در هر جا، در هر محل، در هر مکان ساخته شود. دوم مکلفیت دولت است که کشت مواد مخدر را باید که از بین ببره، قاچاق مواد مخدر را باید از بین ببره و از پخش و نشر ازی باید جلوگیری شود، برنامه های برای بیداری مردم داشته باشد.
برخی از معتادین شکایت دارند که وقتی آنان جهت ادای نماز به مسجد می روند، مردم به آنان اجازه داخل شدن به مسجد را نمی دهد، چون می گویند که معتادین برای دزدی به مسجد می آیند. نظر شما در این رابطه چیست؟
رفتن به مسجد باید با امون کالای پاک، با لباس منظم، با یک احترام در مقابل الله وقتی که قرار میگیری، پیامبر علیه السلام میگه. پس در چنین حالتی وقتی که به مسجد میریم باید که منظم باشیم. تعدادی از معتادین وقتی که اینها به طرف مسجد میخواهند بروند، اینها با لباس کثیف میروند، با لباس غیر مناسب میروند. پس در این حالت حق داره مردم که باید جلوی از یارا بگیره که اینها با او کالای کثیف و چیز خود میروند داخل مسجد، مسجد ملوث با چرک میکنند. اگر معتاد در صورتی که منظم باشد، در صورتی که کالای پاک داشته باشد، در این صورت هیچ حق ممانعت را نداره، باید او تشویق شود، حتی به طرف مسجد برده شود تا که ای با رفتن مسجد تفکرش تغییر بکنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون از محمد حسین می‌شنویم که مواد مخدر چی بلایی را بر سر وی آورده است. محمد حسین 24 ساله باشنده ولایت دایکندی است که در ایران به مواد مخدر معتاد شده است. وی میگوید که بعد از معتاد شدن به مواد مخدر، حکومت ایران او را به افغانستان فرستاده و 7 سال می شود که به خانه نرفته است. اینکه محمد حسین به دلیل نشه با کدام مشکلات روبرو شده، در این باره به همکار ما محمد یاستر نقصه کرده است.
تا دوره متوسط مکتب درس خواندیم، بعد ما رفتم سمت ایران، مهاجر شدیم، بعد در ایران آغوش دادم این مواد مخدر شد. در کارخانه سنگبری کار میکردیم، کار سنگبری کار بسیار یک کار سنگین است و بعد یک اندوال اتاقم بود. بعدی مرا آشنایی خدم زی چرس کرد، گفت بیا همین یک چند دو چرس بزن، گفت حالت خوش میشه و حالت شادی برای تروخ میدید دیگه، از این فکر را بدر میشه. همه فهمیدیم که ما آغوش دادم مواد مخدر میشم دیگه. کار ما شده بود دو برابر، تا ساعت 12 شب کار میکردیم و مثلا خواستگیری نمیفهمیدیم دیگه. کم کم یک چیزی دیگر انتخاب کردیم که اون هروئین بود. کار ما رو از دستم رفت، وظیفه ای که داشتیم از دستم رفت، صاحب کار ما رو از کارخانه انداخت بیرون، کارتون خواب کوچه خیابون شدیم. بعد از اون رد مرشدم افغانستان و در افغانستان هم اینجا کارتون خوابی میکردم. تقریبا 7 ساله که از خانه دور هستیم، زیر پول سپری میکنم. خیلی پول مصرف کردم، از حساب به خیتر است. کسایی که من میشناسم هم کار ما بودن، صاحب ماشین است، صاحب خانه است، صاحب زن است، صاحب تمام زندگی خوب است، ولی من آه دبسات خو ندارم. قصه های شرم‌آور خیلی زیاد داریم. یک روزی رفتیم، یک از جنر ترای کوچیک بود، ما و رفیقم مر داشتیم. بعد صاحب دکان آمد، دست ما را گرفت که چرا جنراتور را برمیدارین و فلان بسان. من خود از زدم به دیوانگی و ایشون نان پیاز میگفتیم. صاحب دکانم باور کرد که دیوانه است، برای نان داد، گفت برو از جلوی دکان. بعد من هی زل زده بودم که پیاز پیاز، نانش را گرفته بودم پیاز. بعد پیازم به هم داد، دو قدمی برتر آمدم، گفتم نشه یک دگشتمش زنگ میزنم از اونجا فرار بکو که نمیکنی. سر وجود ما خیلی تاثیر کردن، مثلا انیالی مثلا فراموشی افکار پیدا کردیم و بعض وقتا میشه قد دیوار صحبت میکنم و بعض وقتا میشه ناخودآگاه قد رفقای خوب بلند میشم جنگ میکنم و یعنی گاهی وقتا میشه که یک دفعه بیهوش میشم و تشنج میکنم.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که زینب برای پسرش یک دختر زیبا را انتخاب کرده، اما زمانی که این موضوع به بشیر گفته می شود، بشیر قهر می شود و می گوید اگر ریش سفید هم شود با این دختر عروسی نخواهد کرد. اینکه چرا بشیر با این دختر عروسی نمی کند و چی دلیل دارد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
میمون کار دارین خورک؟
چرا نه، بیا بیا بخیر بیاییم.
بیالو خورجان امی سگه که تا بگی که یک دفعه نگیریم. چخه گم شو.
بیا بیا. سلام علیکم.
سلام علیکم. چی حاله؟ ساعت اکت خوب است. شما خوب است. این اولادکا خوب است.
سلام علیکم خاله جان.
علیکم دخترم.
لیلا جان بون برشته در پشت خالی.
این بابو ماندم.
زنده باشی دختر گلم. خورک دی نو برفته بودم، بسیار تشنه شدم، گفتم در خانه شما یک خورتک او بخورم، باز خواهد رفتم.
بسیار خوب کردی خورک آمدی. لیلا جان علا برای خاله جانت یک گلاس او بیار.
اینم یارم بابو.
این دخترکت است؟
آه این دخترم است.
نامزاد است یا نه؟
نه تو بارخو ندادیمش، مجرد است.
خیلی چرا نامزادش نمی کنی خوار جان؟
بسیار خواستگار آمد، اما قسمتش نبود دیگه. ببینیم که بعد از ایچی خواد شد.
اینا بابا، هوا مردم.
مره دخترم، خیلی ببینی دخترکم، خدا یک بخت نیک نصیبت کنه.
خو خورک، آلی را بگو که چای سوز میخوری یا چای سیاه؟
خورک، چای نمیخورم، زامد نکشین.
ایت زامد نیست، این امیال دم میشه.
نه، خیر ببینی، خدا زیاد به تیتانک.
خوار جان، وقت نان نزدیک است، نانم تیار میشه.
نوش جانتان، میرم خانه که سرم ناوقت میشه.
بیشه که کمه ماندگید بیشی نه، باز خواهد رفتی دیگه.
نه دیگه، آل میرم، باز یک روزه که دیگه میایم بخیر.
ازار کرد، هر وقتی که دلت چد بیا.
خیر ببینی، خیر ببینی. ما دیگه اگه اجازیتان باشه میرم دیگه خورک. برو. خدا پشت پناهیتان.
برو دم رایت خوبی خورک.
سلام علیکم.
علیکم السلام. مانده نشی بچه؟
خیر ببینی بابا.
مانده نباشی لالا.
خیر ببینی
بچه. امروز برات یه خبر خوش دارم.
خبر خوش چی بابا؟
خبر خوشی است که ات یک دختر مقبول برات پیدا کردیم که در زندگیت ندیده باشی.
والله یه خوب بسیار یک خبر خوب است بابا جان.
چی میگی بوبو؟ ما خبر ندارم. او دختر کی است؟
بوبو ملالای راست میگه. کی هستی دختر؟
بچیم یک دختر است. لیلا نام داره. لیلا.
کدام لیلا؟ دختر کاکا سالار خو نمیگی؟
آها مو دختر کاکا سالار میگم. دختر است که امت دختر.
ملالای تو می دختر دیدی؟
ها مام دیدیمش.
راستی مقبول است؟
مقبول خواست اما یک گب دارم.
او گب باز چی هست دیگه وی؟
گبی هست که دختر تریاکیست.
چی؟ تریاکیست؟
دختر؟ بی دلیل سر از دختر تومت نکو.
بوبو ای تومت نیست، راست میگم.
بارا مزنهای تریاکی را زیاد دیدیم، زرد و زار می باشن، اما ای دخترت تا مقبول از گل گلاب تازه واره.
ملالای تو از چی فهمیده که دختر تریاکیست؟
لالا در توی بچه حاجی سرور که رفته بودیم کل زنا گفتن که تریاکیست.
آل زنا خواهق و ناحق پشت مردم گب میزنن و تومت میکنن. خدا از تومت ناق آدم نگاه کنه.
بوبو حال یک زن دروغ میگه، دو زن دروغ میگه، سی زن دروغ میگه، کل زنای قریه خود دروغ نمیگن.
بوبو اگه از من مشنویزم این دختر دیر شو، یک دختر دیگه پیدا خواد شد.
بارا بچه می گپای مردم است، دختر تریاکی دیگه اما تو تره تازه میباشه.
بوبو زنا میگفتند که نو تریاکی شده، پس آن یا مثل تریاکی دیگه وار زرد زاد خواد شد. خود بوبویشان میگفت که تریاک میخورن.
خو قسک و بوبوش چی میگفت؟
وقت در توی زنا گفتند که دختر تریاکیست، بوبوش قار شد، دختر خدا گفت بخی که بریم.
خو قسک و باز چی شد؟
وقت ددان دروازه رسیدن، بوبوش به بسیار قار به دختر خود گفت از دست تو هر مجلس خوشی برم غم میشه، اگه تو تریاک نمیخوردی حال زنا چرا مرد تا نمیدادن.
خو
اما فکر مادرش نبود که من در پشتشان استادستم، کل گپایشان شنیدم.
بچه مرخش باورم نمیشه که دختر تریاکی باشه.
بس از بوبو دیگه در این بار گپ نمیزنیم که تو آخر عمرم مجرد بانم که یک دختر معتاد توی نمی کنم.
راست میگه بوبو، حال دختر خو کم نیست، یک دختر دیگه رو پیدا خواد کردیم بلالایم.
بوبو حالا ما چرا این دختر بگیرم؟ تنها مشکل تریاک خو نیست، حتی اولادایم هم در شکم مادرش معتاد به تریاک خود بودن، ما چرا به دست خود زندگی خود تباه کنم؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. وقت خوش داشته باشید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0042-02-21-12-41-38